در ریفلاکس، بیماری ریفلاکس اتفاقی که میفته این هست که اسید و سایر محتویات معده مثل صفرا و آنزیم های مثل پپسین و اینا از معده میاد و برخورد میکنه با مخاط مری. مخاط مری آماده برخورد با این مواد نیست، معده مقاومت داره نسبت به اسید ولی مری نداره، در نتیجه اون ناحیه ملتهب میشه و این التهاب اگر طولانی مدت اتفاق بیفته ممکنه که باعث تغییر بافتی بشه و حتی ممکنه که تبدیل به سرطان بشه. منتها احتمالش کمه، زیاد نیست، یعنی اینطور نباشه که ما بخوایم نگران کنیم که الان حتما فردی که ریفلاکس داره دچار مشکلات جدی مثل سرطان خواهد شد. ولی در دراز مدت بعد از 10-15 سال چنین ریسکی افزایش پیدا میکنه نسبت به افراد عادی و اون وقت بوده که باید تحت نظر باشن.
بانوی 43 ساله میگن ریفلاکس سوهازمه دارن، اگر رعایت بکنن خوب اذیت نمیشن، اگر رعایت نکنن که خب مشکل دارن. آیا ایشون باید اندوسکوپی بشن؟
چند سالشون بوده؟
43 ساله.
43 ساله به تنهایی عامل این که ما بخوایم تصمیم بگیریم اندوسکوپی بکنیم نیست، مگر اینکه علائم دیگری همراهش باشه مثل کاهش وزن، مثل کمخونی، مثل فقر آهن، مثل سخت قورت دادن یا گیر کردن یا بله دردناک. اگه یک چنین علائمی همراهش باشه باید اندوسکوپی بشه، ولی اگر با درمانهای عادی به صورت کوتاه مدت با دریافت مثلا داروهای مهار کننده اسید معده اگر علائمشون کاهش پیدا میکنه اندوسکوپی نمیخواد.
بله.
ولی اگر علائمشون با علارغم درمان ادامه پیدا بکند یا اینکه نتونن دارو رو قطع بکنن اون وقت بازم اندوسکوپی خواهد خواست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من سعی کردم اینجا یه حداقل نزدیک 10-12 تای پیامک هم انتخاب بکنم و مطرح بکنم، اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه یه مجله پزشکی است. حالا ما هم زمانی مناسبت هایی رو هم داریم، هفته دخانیات، هفته سلامت گوارش، که البته رد و پای مصرف دخانیات رو شما کمتر ممکنه که تو یک بیماری نبینید، رد پاش معمولا تو خیلی از بیماری ها دیده میشه، من جمله همین ریفلاکس خودمون که امروز راجبش صحبت کردیم. اما در مورد مصرف دخانیات یه بخشی رو خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن، با هم میشنویم.
حفاظت از زنان، کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات حق و مسئولیت همگانی، شعار هفته ملی بدون دخانیات سال 1403 است. دکتر جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
یک حق بزرگ مردم، حق دانستنه. ما میخواییم حقایق رو به مردم بگیم و خودشون رو در حقیقت وادار بکنیم به اینکه تفکر بکنن، به اینکه چه باید بکنن. برای ما خیلی مهمه که مردم با ما همراستا باشن. مشارکت مردمی و در حقیقت سازمان‌های مردم نهاد که با ما هماهنگ میشن قدرت کار ما رو چندین برابر میکنن و این اون هدفیه که ما میخواییم داشته باشیم. ما میخواییم به مردم بگیم که وقتی ما میگیم پاکت سیگار یه شکل خاص داشته باشه هدفمون چیه؟ اشکال روی پاکت سیگار که 80% روی سیگار رو بگیره و مردم رو در حقیقت مجاب بکنه که به این سیگار رو استفاده نکنین، هدفمون چیه؟ چرا ما میخواییم سیگار گران بشه؟ این درسته خدمتیه که داریم به مردم میکنیم که قیمت هر جای دنیا بالا رفته، مصرف سیگار پایین آمده. چرا نمیخواییم مطرح تم داشته باشه؟ چرا نمیخواییم اماکن عمومی سیگار بدن؟ وقتی یک امکنه عمومی که مردم دست بچهشون، دست همسرشون میگیرن داخلش وارد میشن، وقتی اینا آزاد باشن در دادن، خب مردم این تصور رو دارن که اینجا حتما خطری نداره مصرف دخانیات که مردم به راحتی میخوان وارد بشن. این وظیفه ماست که بگیم اماکن عمومی که عموم مردم وارد میشن نباید بفروشن، هر کسی نباید سیگار بفروشه، زیر 18 سال نباید سیگار رو بفروشیم، فرد زیر 18 سال نباید سیگار بفروشه، در 100 تا 150 متری اماکن آموزشی نباید سیگار عرضه بشه. خب ما اینا باید به مردم بگیم هدف ما چیه. هدف ما کاهش دسترسی فیزیکی و کاهش دسترسی اقتصادیه. این هدفی است که دنیای هدف گذاری کرده و نتیجه گرفته. خیلی از کشورهای دنیا اصلا سیگار رو پشت ویترین نمیذارن. خیلی از کشورهای دنیا میخوای سیگار بخری یه جایی که صرفا هیچ گونه تبلیغی ندارن، یه جایی که پوششش سفیده، آدمایی که سیگاری نیستن اصلا متوجه نمیشن سیگار میفروشه.
هر 4 ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهد و سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که اگر اقدامی برای کنترل این معضل جهانی انجام نشود، تا پایان قرن 21 حدود 1 میلیارد نفر از مردم جهان قربانی این جهانگیری مرگبار خواهند شد.
صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه مجله پزشکی درباره ریفلاکس معده به مری و مهمان ما هم در استودیو حاضر هستن آقای دکتر رضامند که فوق تخصص مرحله گوارش کبد رو دارن. بریم سراغ علائم. یه خورده جست و گریخته گفتیم، کامل ترش کنیم. آقای دکتر مجموعه علائم رو برای ما بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. یک سری از علائم ریفلاکس مربوط به مری هست، مثل احساس ترش کردن، مثل احساس اینکه سر معده‌شون در واقع میگه مثل که جوشیدن هست، یا درد پشت سینه ممکن اتفاق بیفته. اینا علائم مرتبط با مری هست. یه سری علائم نامرتبط با مری هست، یعنی خارج مری، مثل سرفه، مثل ترشحات پشت حلق، تنگی نفس ممکن اتفاق بیفته در فرد. ممکنه که این محتویات معده که میاد تو مری بری تو ریه و باعث عفونت‌های ریوی بشه. ممکنه فردی که آسپ داره آسپش تشدید بشه. اینا هم علائم خارج ریوی ریفلاکس هست. گاهی فرد فکر میکنه که مثلا چیزی تو گلوش گیر کرده. این هم به خاطر التهابی که تو مری وجود داره و ناشی از برگشت اسید هست.
بله. معمولا تشخیص و بر اساس همین گفته‌ها و شرحالی که از بیمار میگیرید و معاینه فیزیکی و حالا در مجموع ارزیابی که میکنی، تشخیص بر چه اساس گذاشته میشه؟
در مرحله اول تشخیص بر اساس همین معاینه و شرح حال است. که فرد میاد علائم میگه که کاملا مرتبط و منطبق با ریفلاکس هست و علائم خطری هم نداره که ما نگران باشیم. در نتیجه خب با همین وضعیت ما بر فرد درمان رو شروع میکنیم، یعنی با همین علائمی که فرد میگه. اگر درمان موثر بود خب به حساب همین ریفلاکس میذاریم، قطعی میشه تشخیص. ولی اگر فرد علائم زیاد انطباق کامل نداشته باشه با ریفلاکس، یا اینکه به درمان ما جواب نده، اون وقت ما بررسی تشخیصی بیشتری انجام میدیم.
بله. یه بانوی سالمندی که به هر حال قامتشون خمیده شده.
بله.
با صرف غذا معده‌شون درد میگیره. هم خواستن بدونن بستگان که آیا به دلیل همین خمیدگی قامتشونه یا ایشون باید بررسی بشه.
معمولا خمیدگی قامت باعث درد معده نمیشه. در موارد کمی ممکن اتفاق بیفته، وقتی هست که خمیدگی باعث میشه که ستون فقرات دچار مشکل بشه، ریشه های عصبی تحت فشار قرار بگیره، اون وقت معمولا مرتبط با غذا خوردن نیست. بنابراین اگر چنین علائمی داره، یعنی درد شکم دارن، مخصوصا اگر سنشون بالا هست، باید از نظر گوارشی بررسی بشن. ممکنه که مشکلات عروق شکمی داشته باشن موقع غذا خوردن، اینا تشدید بشه. ممکنه تنگی وجود داشته باشه در مسیر عبور غذا، که خب وقتی که فرد غذا میخوره پشت تنگی گیر میکنه و باعث درد میشه. بنابراین حتما با بررسی بیشتر انجام بشه.
گفتن که بعد از خوردن آب لیمو، اسفناج و لبو طعم دهانشون خیلی بد میشه. آب دهان خیلی غلیظ میشه، با بلع هم قطع نمیشه. ربطی به ریفلاکس داره؟
ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی خب بهتره اگر این مواد اذیتشون میکنه استفاده نکنه.
بله. سوالای دارویی خیلی پرسیدین. ما ترجیح میدیم که با پزشک خودتون مشورت کنید. اینکه ما بخوایم بیایم یه خانواده ای از داروها رو بیایم راجبش بگیم که حالا عوارضش اینه یا اینکه اینا خوبیاش اینه، خیلی کار درستی از نظر رسانه‌ای نیست. بر ما ببخشید. گفتن که ریفلاکس دارم و فتق دارم، فتق دیافراگم دارم و مجبورم هر روز از این خانواده پنتوپرازول و اینا مصرف بکنم، آیا جراحی بکنم ریفلاکسم برطرف میشه؟
الزاماً نیازی نیست که ریفلاکس رو عمل بکنن و همیشه هم عمل کردن اینطور نیست که علائم ریفلاکس رو برطرف بکنه. این موارد خیلی کمی هست که نیاز به عمل داره ریفلاکس و همینطور هرنی. خیلی وقتا با تغییر شیوه زندگی، نحوه خوابیدن، غذا خوردن، علائم فرد برطرف میشه و نیازی هم به اقدام جراحی نیست، مگه اینکه خب شرایطی که خیلی خاصی وجود داشته باشه. کمتر از شاید 3-4% موارد ممکن است که نیاز به جراحی داشته باشه و به جراحی پاسخ بده.
بله. یه عزیز شنوندی گفتن که 44 ساله گرفتگی صدا داشتن، پیگیری کردن حنجره و گفتن که نودول داری و به خاطر ریفلاکس معده به مری گفتن که تا یه حدی حنجره روش تأثیر گذاشته شده. و یه کمی زخم شده اصلا، اینطور که برمون تایپ کردن، گفتن که حالا خوب شده، دارو مصرف کردم، دوباره بعد 5 سال موقع استرس و هیجان صدا میگیره. پیگیری جداگانه باید بشن برای این گرفتگی صدا، ممکنه ربطی به همون ریفلاکسی که برشون تشخیص گذاشته شده اون زمان داشته باشه یا خیر. البته که تشخیص ندول برشون گذاشته بودن ابتدا.
بله. خب قاعدتا اگه ندولی بوده که باعث گرفتگی صدا می شده، اون میتونه با برداشته شدن اون ندول خب علائمشون برطرف بشه. ولی ریفلاکس هم میتونه باعث التهاب تارای صوتی بشه و به این طریق تغییر صدای فرد رو ایجاد بکنه. و خب درمان های مؤثر ریفلاکس باعث شده که این وضعیت کاهش پیدا بکنه. ولی در کل التهاب معده و همینطور حنجره در دراز مدت ممکنه که مریض رو دچار عوارض بیشتری بکنه. بنابراین حتما باید درمان های کافی انجام بشه که این التهاب ادامه پیدا نکنه.
بله. عزیز شنونده پرسیدن آیا مصرف مسکن ها هم میتونه باعث ریفلاکس بشه؟
مسکن ها معمولا ریفلاکس بعیده که باعث ایجاد ریفلاکس بشن، ولی گاهن اگر فرد ریفلاکس داشته باشه مسکن ها رو استفاده بکنه ممکنه بره تو معده، دوباره برگرده تو معده و باعث زخم معده بشه. بله. عوارض ممکن ایجاد بکنه.
و در ادامه گفتن اضافه وزن ندارن ولی درد معده دارن، نفس تنگیشون بیشتر شده چون آسم هم دارن. آیا دلیل این مسائل ممکنه بازم مصرف مسکن باشه؟ ولی درد معده رو من نمیبینم که پیگیری کرده باشن.
مسکن ها مخصوصا دسته از مسکن ها که بهش انسید میگن باعث به صورت مشخص باعث درد معده میشن و همینطور باعث تشدید ریفلاکس، باعث تشدید علائم آسم میشن. بنابراین خب باید ویزیت بشه و به احتمال بسیار زیاد نیاز دارن که یا مسکن ها رو کلا قطع بکنن یا از انواع خاصی از مسکن ها استفاده بکنن که این علائم ایجاد نکنه.
بله. و گفتن که مصرف لبنیات در ابتلای به ریفلاکس آیا مشکلی ایجاد میکنه یا خیر؟
خب اینا اگر به صورت پرچرب استفاده بشه ممکنه چربی موجود در این مواد در واقع باعث تشدید ریفلاکس بشه.
بله. خب آقای دکتر من میخوام که شما راجع به درمانم توضیحتون رو بفرمایید، چون پرسش های مربوط به درمان یه بخشی از پرسش های پیمکی ما رو الان تشکیل میده. یه خروجی به درمان توضیح بدیم، مخصوصا که بالاخره فرد یه استعدادی داره، رفت و برگشت داره بیماریش، گاهی دارو مصرف میکنه، به تشخیص پزشک قطع میکنه، حالا با اون روندی که باید قطع بکنه باز میبینیم که باید برگرده بیاد، علائم شروع شده. اصولا درمان قطعی داره، تکلیف مریض چیه؟
درمان قطعی که کاملا بخواد کل مسئله ریفلاکس رو حل بکنه معمولا وجود نداره، ولی در اکثر موارد علائم رو کنترل میکنه و فرد دیگه دچار در واقع علائم آزاردهنده نخواهد بود. بعد از اون توصیه‌ای که برای درمان ریفلاکس میشه یه سری وضعیت‌های مرتبط با شیوه زندگی هست که شامل وضعیت‌های غذا خوردن، خواب و بیداری و همینطور وضعیت جسمانی فرد هست از نظر چاقی و لاغری، که خب عرض کردم باید وزن ایدئال فرد حفظ بشه و افزایش وزن نداشته باشه. چاقی شکمی مخصوصا خیلی موثره، یکی از درمان بسیار موثر ریفلاکس کاهش وزن هست، حدودا 5-10% وزنش باید کاهش پیدا بکنه. مسئله بعدی مسئله نحوه خوابیدن هست. ببینید شما مثلا یه بطری آب دارید، مثلا بطری آب معدنی، اگر این رو پر بکنید تا سرش، تا کامل به صورت مثلا
لب به لب
پر بکنید، با هر تکونی این ممکنه که از این بطری محتویات این بطری بریزه بیرون و خب این شبیه حالت ریفلاکس میشه.
خلاصه معده لب به لب پرش نکنه.
معده نباید لب به لب پر بکنن، معمولا باید به مقدار زیادی از حجم معده خالی باشه که جا داشته باشه که با هر تغییر وضعیتی بر نگرده محتویات.
یعنی چقدر تو هر وعده غذایی کمتر بخورن، مصرف بکنن،
معده رو نیمه پر نگه دارن که سرریز نشه در واقع.
بله.
مسئله بعدی این هست که با معده پر نباید دراز بکشن. میتونن بخوابن مثلا روی مبل به صورت نیمه نشسته بخوابن، ولی نباید کاملا برن پایین مثل یه بطری که کاملا افتاده و به پهنا قرار گرفته. این حالت باعث شده که محتویات معده بیاد به طرف بالا و وارد معده بشه و بعد آسیب های ناشی از اون. بنابراین با معده پر ترجیحاً 3 ساعت بعد از غذا نباید دراز بکشن و شامشون هم زود بخورن. 3 ساعت قبل از خواب چیزی نخورن که معده‌شون موقع خواب خالی باشه. این کمک میکنه که ریفلاکس اتفاق نیفته، چون در واقع بعد از اون دیگه چیزی تو معده نیست که بخواد برگرده بیاد توی معده. یکی از توصیه پس این هست. توصیه بعدی این هست که موقع خواب در یک سطح شیبدار بخوابن، یعنی طوری بخوابن که تنهشون شیب داشته باشه، یعنی سینه بالاتر از شکم باشه.
یعنی اینطوری نیست که یه دوتا بالش زیر سرشون بذارن؟
نه، دوتا بالش اول مشکل رو حل نمی کنه.
شیبداری باید باشه که از کمر به بالا رو
از کمر تا شونه باید شیب داشته باشه. بالش دوتا مسئله برای فرد ایجاد میکنه. یک این که باعث درد گردن ممکنه بشه اگه خیلی بالا باشه، این آرزش هست و منفعتی هم نداره. چرا؟ برای اینکه ریفلاکس به داخل سر اتفاق نمیفته، در واقع برگشت از معده به مری هست و مری هم توی سینه هست. شما سر رو هر جو زاویه بدید، این برگشت معده از معده به مری اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه مری بالاتر از معده باشه، یعنی سینه بالاتر از شکم باید باشه و این با تغییر کل وضعیت تخت یا رخت خواب فرد اتفاق میفته.
بله.
بنابراین باید ترجیحاً تختشون رو شیب بدن، نه اینکه یه بالش بیشتر بزنن زیر سرشون.
خیلی خیلی ممنون. 10 دقیقه وقت داریم، 10 دام تلفن. دیگه به من هشدار دادن تهیه‌کننده محترم، گفتن که ببینیم میتونیم تو 10 دقیقه این 10 تا تلفن رو پاسخ بدیم یا نه. حالا ما تلاشمون رو میکنیم، ولی شما هر چی زودتر به ما تلفن کنید، خلاصه اول صف قرار میگیرید. بریم تلفن اولو بشنویم.
دخترم 47 سالشه، بعد ایشون 5 سال پیش عمل اسپ معده کردن، چون همش بچم نوزادم بود هی بالا می آورد. بعد الان که عمل کرده اصلا هیچ غذا کسی نمی، دوتا قاشق میخوره اصلا نمیتونه بخوره. بعدش هم همش حالش بده، اصلا تعب داره، غذا نمیتونه بخوره. بعد یه سال دیگه داشتم که خودم هم دکرست معده دارم، همش یه چیزی میخورم مثلا میسوزه، مثلا نون سنگک باشه بیشتر میسوزه، ولی مثلا آمپروزول میخورم، اونم منم 10-15 سال آمپروزول میخورم. ببخشید.
برای سلامتی معده‌مون، لاکسینامون، من در روز خیلی چایی میخورم. میخواستم این از دکتر سوال کنم آیا من در روز چند تا چایی بخورم که به سلامتی معده‌م اثر نگذاره؟ متشکرم، مرسی از برنامه خوبتون. گاهی
سر دلم احساس میکنم مثل قده چیزیه یا ورمه و نفخ هم گاهی دارم، ولی رفلاکس ندارم به هیچ وجه. لطفا راهنمایی کنین. 72 سال. متشکر.
حالا که صحبت دارو شد، من یادم مامان خدا بیامرزم مدت ها به خاطر معده‌اش قرص میخورد، ولی خب بعد ها متوجه شدیم که رفت پیش پزشک یه تعمیر برای قلبشه. به نظرم اصلا خوب نیست خود ترانه که ما دارو مصرف کنیم. متشکرم.
من فاطمه مرسوم از بابر. خدا نگهدار. خب، سلام، نظر بسیار ارزشمندی بود. بریم مورد اول، سری پاسخ رو بگیریم از آقای دکتر. 47 ساله دخترشون اسلیف کردن و الانم تحمل نمی‌کنن غذا رو و مادر هم ریفلاکس دارن، 10-15 ساله دارن دارو مصرف میکنن.
یکی از عوارض شناخته شده عمل ریفلاکس همین ریفلاکس هست. افرادی که ریفلاکس دارن نباید اسلیو انجام بدن و اگر اسلیو انجام بدن ممکنه که دوچار ریفلاکس بشن. بنابراین این جزء عوارض عمل هست. خب ترجیحاً با همین عرضی که بنده عرض کردم و با مصرف و در صورت لزوم با مصرف داروهای که اسید کاهش میده میتونن این علائم رو کنترل بکنن. گاهن به ندرت ممکنه که کارشون به جراحی مجدد بشه.
چای ایشون هم که مادر هم که گفتن خیلی ساله 10-15 سال دارن دارو مصرف میکنن، توصیه خاصی دارین؟ دوست این داروی مصرف طولانی دارو مشکل نداره؟
اولا که فردی که ریفلاکس داره اگه سن بالا داشته باشه، بالا 65 سال، حتما باید اندوسکوپی بکنه. علائم بیشتر از 10-15 سال نیاز به اندوسکوپی داره. بله. که اون التهاب باعث تغییرات بافتی و خدای نکرده وضعیت‌های پیش سرطانی نشه. ولی خب مصرف دارو هم باید اگر نیاز هست با حداقل دوز انجام بشه و چای هم اگر فرد رو اذیت میکنه نباید استفاده بشه.
در مورد پرسشی که صرفا درباره چای بود.
بله.
گفتم من خیلی در طول روز چای میخورم.
خب اگر
نوشیدن زیاد چای درد سرساز میشه اگه کسی هم مشکل نداشته باشه؟
چای بالاخره یکی از موادی هست که به صورت شناخته شده باعث تشدید علائم ریفلاکس میشه. بنابراین اگر کسی ریفلاکس داره باید به میزان چای استفاده بکنه که علائمشو بدتر نکنه. این بستگی به فرد داره و نحوه بروز علائمش.
بله. میگن که گاهی سر دل احساس توده دارم.
ایشون تا جایی که آدم سنشون یه مقدار زیاد بود، یعنی بیشتر از 45 سال بودن و در این وضعیت ها ما توصیه میکنیم که اندوسکوپی انجام بشه ببینیم خدای نکرده اونجا زایی وجود نداشته باشه در داخل مری.
بله. خب اصلا نظر ارزشمند شنونده عزیزی رو هم شنیدیم و عزیز شنونده دیگری گفتن خب حالا اگه تخت خواب شیب دار نبود چیکار باید بکنید؟ بالاخره باید اون شیب رو خودتون درست بکنید دیگه.
بله میتونن در قسمت طرف سر تخت زیر در واقع پایه ها حالا تخته یا موزاییک آجری چیزی بذارن که
بره بالا.
سمت سر تختشون یه مقدار بره بالا به صورت شیب ملایم مثلا 15 درجه کافی هست برای کنترل علائم.
خب پس یه شیب 15 درجه هم کافیه.
بله شیب 15 تا 20 درجه نهایتا.
بله و نظم غذا چی؟ رفتار تغذیه ما میتونه تاثیر بذاره؟
رفتار تغذیه از این نظر که فرد پرخوری نکنه، مثلا یه نفر ممکنه که 10 ساعت غذا نخوره بعد بیاد یهو یه غذای حجم زیادی بخوره، خب این باعث که ریفلاکسش تشدید بشه. بنابراین توصیه این هست که زیاد گرسنه نمونن که متعاقبا بخون حجم زیادی غذا بخورن.
بله.
با مقدار کم دفعات زیاد.
بله خب من فکر کنم 5 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر که بشه ما یکی دو تا سوال دیگه هم بشنویم، شنوندگان عزیز پاسخشون رو بگیرن، بالاخره همکاران ما هم در بخش ارتباطات زحمت بشن تلفن‌ها رو میفرستن، تلفن بشنویم.
من یه مدت طولانی این توش میکردم، یعنی هر غذایی که میخوردم حالم بد میشد، به طوری که اصلا صبح که اصلا از خواب بلند میشدم حالا تهوع داشتم، بعد تازه دهنم تلخ بود. سنو گرفته همه چیم انجام داده بودم، گفته بودن مثلا کیسه صفرا و کبد اینا سالمه، این فقط مربوط به معده هست. من دهنم تلخ مثلا مربوط به معده هست دیگه، غذا اصلا نمیتونستم بخورم، حالم خیلی بد میشد صبح. بعد یه شب به طور اتفاقی یه مقدار نون و سبزی خوردم، لبنیاتم که اصلا نمیتونستم بخورم، صبح دیدم حالم خیلی خوب بود. بعد دیگه از اون به بعد من این سبزی خوردن و کاهو اینا همیشه همراهم هست، یعنی این دارو همراهم باید باشه. بعد الان سوالم اینه که از آقای دکتر چیز دیگه هم هست که مثلا بتونه همین ترش کردن و نفخ و این حالت ها رو بدوز، مثلا سبزیجات و این چیزا چیز دیگه هم هست؟
میخواستم بباستم که من آزمایش دادم، سونوگرافی دادم، سر میدم 3-4 ساله که خیلی به شدت درد میکنه. این علایمش چیه؟ 36 ساله از سنو گذشت.
ببخشید من چند وقت پیش یه ویروسی گرفتم، بعد از اون بعد قضا تو گلوم احساس میکنه همیشه ترشه. قرص پیمه دو رو هم بهم دادن، ولی حالا بعضی مهمی ترسم که دوباره اون ویروس سراغم بیاد، چون اصال استفراغ گرفتم گفتم باید برید ویروسه. میخوام میکنم این ترشه گلوم من باید چیکار بکنم؟ احساس میکنم همیشه یه چیزی تو گلومه. گفتم ایچی هم نید پیمه دو رو چهلم بهم دادن، آیا باید همیشه این پیمیدو رو بخورم یا نه و یه راهنمایی دیگه من بکنه؟
خب خیلی سریع پاسخ بدین آقای دکتر. مدت طولانی ترش میکردن، حالا تهوع تا زور دهنشون تلخ بوده، یه شب سبزی خوردن با نون، حالشون بهتر شده، به نظر خودشون اثر مثبت همین سبزی بوده، آیا تغذیه داریم که اثر مثبت بذاره؟ البته شما توصیه تغذیه گفتین، هست ماده غذایی دیگه که بخوام بهش اضافه بکنین؟
معمولا غذا تو افراد مختلف به صورت متفاوت ممکن اثر بذاره، بنابراین ما توصیه میکنیم فرد به صورت تجربی خودش اصلاح بکنه وضعیت تغذیهش رو. اگه چیزی بهترش میکنه خب میتونه استفاده بکنه، اگه چیزی بدترش میکنه نباید استفاده بکنه، و این برای همه یکسان نیست. ممکنه یه ماده غذایی علائم یک رو بدتر بکنه، علائم دیگر رو بهتر بکنه. پس هر کی خودش باید رژیم مناسب با خودش رو پیدا بکنه.
گفتن که چکاپ کردن، حالا گفتن سونو آزمایش، دیگه چیز دیگه نگفتن. درد معده شدیدی میگیرن 36 ساله، توصیه شما چیه؟
خب این جزئیات بیشتری ما باید بدونیم راجع به این وضعیت. درد شکم یک
به خصوص شمال کشورم زندگی میکنه.
خب شمال کشور این مدار پرخطره. بله
آره، یه اندوسکوپی بکنن دکتر. نه
بله خب شرح حال
مراجعه باید بکنن دیگه، بالاخره
حتما باید مراجعه بکنن.
بله. مراجعه کنن حتما به فوق تخصص گوارش،
چون درد شکم خیلی علتهای خیلی وسیعی داره و یکی از چالش برانگیزترین علائم پزشکی است، چون علتهای خیلی زیادی
ولی بالاخره اون اندوسکوپی بخشش رو میتونه روشن کنه دیگه.
بالاخره اگر با روشهای دیگه پیدا نشه علتش، باید یه بار اندوسکوپی بشه.
بله گفتن که بیماری ویروسی اسهال استفراغ تجربه تلخی داشتن، بعد از اون همینطوری این گلوشون ترشه. این ممکنه که ربطی با همون قضیه داشته باشه یا اینکه نه ریفلاکس هم ممکنه باشه؟
ممکنه ارتباط داشته باشه، اصلا این ممکنه که ریفلاکس ناشی از این بیماری ها باشه، یا اینکه حس فرد رو تغییر داده. یعنی قبلا چون حس فرد تغییر کرده، قبلا یک مقدار مشخصی ریفلاکس که داشته فرد حسش نمی‌کرده، ولی الان همون مقدار ریفلاکس رو فرد حس می‌کنه، چون حساس‌تر شده سیستم عصبی. بنابراین فرد خودش رو دچار علائم میدونه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر غلامرضا رضامند برای حضور شما فوق تخصصی بیماری گوارش کبد. از دانش شما استفاده کردیم آیدتون، ممنون از توضیحات ساده شما. همینطور شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، چقدر سوال برامون فرستادید. ممنونم از همکاران که تلاش کردن تا آخرین لحظه این پرسش ها به دست ما برسه و پخش بشه و ما پاسخ بدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هر نظری درباره مجله پزشکی دارید با 162 شما روابط عمومی ساز با صدا و سیما مطرح بفرمایید. همراهی آقای دکتر رضامند رو داشتیم در این برنامه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنید و موقع خریدم یک کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیاید مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.